أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. ما در بحث این بودیم که آیا منظور الصدقه زکات مانع تعلق زکات میشه یا نه؟ و به کلام مرحوم آقای خویی اشاره شد. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که صدقه اقسام هبه است و احکام هبه رو داره، من القبول و القبض. ما عرض کردیم که نما دلیل نداریم که صدقه از هبه به معنای خاص باشه، و اصلا دلیل برخلاف هم داریم. صدقه هبه به معنای عام هست و هبه به معنای عام غیر از هبه به معنای خاص. اونی که درش قبول معتبره، درش قبض معتبره، هبه به معنای خاص. ولی خب مورد صحبت شد که خود همین باید مورد بحث قرار بگیره که آیا در صدقه آیا قبول معتبر هست، آیا قبض معتبر هست یا نیست. ما در جمع‌بندی روایات به این نتیجه رسیدیم که اولا صدقه ایقاع است نه عقد. البته عرض کردیم در صدقه‌ای که بر یک متصدق علیه خاص انجام میشه رضایت او معتبر هست، ولی اعتبار رضایت غیر از اعتبار قبوله. این یک نکته. دوم این که در صدقه مطلقا قبض معتبر نیست. این جنبنده روایات بحث بود. اینجا بعضی از دوستان در جلسه یک اشکالی مطرح کردن. به نظرم رسید که ما یه بحثی قدری سریع گذاشتیم، مناسبی قدری تأمل بش بکنم. ایشون میگفتش که خب آیه کسی مثلا به این مسئله که شما میگید قائل شده، اجماع برخلاف هست یا نه. این بود که گفتم بحث اجماع رو من خیلی سریع رد شدم، یاد داشتم بود ولی خواستم دیگه بحث رو جمع کرده باشم، ولی دیدم به هر حال مناسب هست در مورد اجماع هم صغرویان و هم کبرویان این مقداری بیشتر بحث کنه. یه بحث صغروی هست که آیا اصلا مسئله ای که ما به عنوان جمع‌بندی روایات ذکر کردیم آیا مخالف اجماع علما هست یا نیست. در علما خب خیلی ها این مطلبی که آی خویی دارند رو قائل هستند، نه اینکه صدقه رو قسمی از هبه میدونن، حکم صدقه رو با هبه در احکام مساوی میدونن و قبول و قبض رو معتبر میدونن. البته در مورد قبض یه بحثی هست که آیا شرط صحته یا شرط لزومه. حالا این که میگم شرط میدونن، اهم از این که شرط لزوم یا شرط صحت باشه، اون حیثش مورد نظر من نیست. خب حالا عبارتهای بعضی درهایی رو عرض میکنم. در مبسوط داره صدقه دو تطوع اندنا به منزلت الهبه فی جمیع الاحکام و من شرطها الایجاب و القبول ولا یلزم الا بالقبض. اینا اینجا لا یلزم بخونیم یا لا یلزم بخونیم چیزی بخونیم؟ یه قانون براتون من اینو به خیلی در گفتم ولی حالا باز اینجا عرض میکنم. تشخیص این که فعل رو چجوری بخونیم، معلوم بخوانیم، مجهول بخوانیم، ثلث مجرد بخوانیم، ثلث مزید بخوانیم، یکی از بهترین راه‌هاش این هست که ببینیم وصفی که در مورد مستدون الیه به کار میبریم به چه شکله. اگر اسم فاعل به کار ببریم یعنی معلومه، اسم مفعول به کار ببریم یعنی مجهوله، ثلاثه مجرد به کار ببریم فعلش ثلاثه مجرده، ثلاثه مزید به کار ببریم یعنی فعلش ثلاثه مزیده. ببینید گاهی قد خیلی ها میخونن لا یشکلو فلان مطلب یشکلو میخونن، یشکلو هادل تشکلو تشکلو هادل مسئله. خب حالا شما میگید این مسئله مشکل میشود یا مشکل میشود؟ خب مشکل میشود میگید دیگه. پس اولا مشکل اسم فاعله، باب افعاله، پس فعلش هم ما به ثلاثی مجرد فعلش هم باید معلوم باشه از باب افعال مشکل باشه.
یشکل علی
یشکل علی. آها حالا اونم میگم، حالا اون یه اشتباهی هست بین یستشکل و یشکل. یشکل و علی نداریم مثلا لغت عفه، نه البته یه اصطلاح جدید رو نمیگم، جدید یه مقدار اصطلاحات فرق کرده. یا مثلا دیدم بعد یکرهو میخونن، یکرهو این فلان چیز مکروه یه کاره و مکروه دیگه، وقتی مکروه یکرهو باید خونده بشه. اسم مفعول ثلاثی مجرده، پس فعلش هم مجهول ثلاثی مجرد باید باشه. این یه قانون خیلی مهمی، حالا اگر مواردش رو ببینید و بسیارم. اینجا ما میخواییم بگیم این صدقه تطوع لازم نمیشود، لازم نمیشود دیگه، لازم نمیشود الا بالغبس، پس ولا یلزم و الا بالغبس. این تحبیل شد ولا یلزم و الا بالغبس کل من له الرجوع فی الهبه له الرجوع فی صدقه علی. این مفسود جلد 3 صفحه 314 در محذب ابن برا جلد 2 صفحه 97 هم آمده، فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 295 هم این همین عبارت آمده، در سرائر جلد 3 صفحه 176 وارد شده بود. البته معنی مناقشه یک عبارت، یک عبارت دیگری در محذب ابن وراج هست در بحث وقف، میگه الوقف فی الاصل صدقتون و یثبت صحته به امرین احدهما فلان و الاخر یقبضه و یخرجه عن یده الى من هو وقف علیه و او لمن یتولا عنه ذلک او یقوم مقامه فی قبضه و اذا وقف علی خلاف ذلک کنه باطلا. الوقف فی الاصل صدقتون ممکنه بگیم از استفاده میشه که این احکامی که برای وقف گفته برای صدقه هم معتبره. تو سرائر جلد 3 صفحه 173 داره، اذا تقرر هذا فالهبتو و الصدقتو و الهدیتو به معنا واحد غیر انه اذا قصد الثواب و التقرب بالهبه الى الله تعالی سمیت صدقه فاذا اقبضها لا يجوز له الرجوع فيها بعد الاقباض على كل من تصدق عليه بها و اذا قصد التودد و المواصله الى التقرب الى الله تعالی سمیت هدیتا و هبتا. بله اقباض رو شرط لزوم دانسته. اینجا سرائل جلد 3 73. البته در جلد 2 صفحه 48 توضیح میده که در واقع صدقه اون قبض اصلا شرط صحتشه، اینکه اگر قبل از اون افعان این قبلش اصلا صحیح نیست بعدش لازم میشه، بعد در مواردی که لایسه رجوع در سرای جلد 2 صفحه 48 داره از صدقتو لا یملک و حل متصدق به ها علی الا بعد قبضها فاذا لم یقبضها فهی مبقات علا ملک صاحبها. این جلد 2 و 48. در جلد 3 صفحه 55 اون مطلبی های خویی فهمدن صدقه جزء هبست و امثال اینها دقیقا مخالفش رو اینجا تعبیر کرده. البته صدقه و تطوع اندنا لا تسمى هبتا بل بینها و بین الهبه فرق کثیر، لان صدقه تطوع بعد القبض لا یجوز الرجوع فیها و الهبه یجوز الرجوع فیها، که اصلا صدقه به طور مطلق جایز الرجوع نیست. و اون مطلبی که در همون عرض کردم در سرائر جلد 376 به نظرم علی یادم رفته که مناقشش در چیه، احتمال میدم مناقشش در همین که کل من له رجوع فی الهبه له رجوع فی الصدقه علی تو این تیکش مناقشه کرده. در شرایع میگه اما صدقه فهی عقد یفتقر، حالا یفتقر بخونیم مفتقر میگیم دیگه، مفتقر آمد تاب رو از در او به هیچ سو، زن که مثل وجود را فضه او طلا کنن. فهی عقد یفتقر الى ایجاب و قبول و اقباض ولا یجوز الرجوع فیها بعد القبض على الافه لان المحفوظ به العجز و الحفه فیکن معوض عنها. بعد یه جای دیگر میگه لا یجوز الرجوع فی الصدقه بعد القبض سوا اون افوض عنها هم لم یعوض درهم ان کانت او اول اجنبی على الافه. شرایط جلد 2 صفحه 76. تو تو نکت النهایه جلد 3 صفحه 177 یک بحثی داره در اینکه دو تا کلام شیخ در نهایه رو چجوری باید جمع کرد و اینها. بعد این مطلب رو داره الهبه لا ینتقل عن الواهب الا بالقبض، قبض شرط اصلا اصل انتقاله در اصل صحت و کذف صدقه. و بعد میگه ولی هبتو محل اقباض یخرج عن ملک الواهب. این هم تو نکت النهایه مردم محقق داره. در الجامع شرایع الشرط فی الصدقه الایجاب و القبول و القبض به اذن المتصدق، میگه قبضش هم باید به اذن متصدق باشه، همینجوری کافی نیست. ولا رجوع فی حال النار الله تعالی و قتل ثواب ها جامع الشرایع صفحه 37 تفتق رو در ارشاد جلد 1 صفحه 455 تفتق رو صدقه الى ایجاب و قبول و اقباض به اذن و نیت تقرب و معلقب لاج رجوع فی ها مطلقا. تو تفتق مترمین هم میگه لا یجوز رجوع فی صدقه بعد الاقباض و این کارت الاجنبی ولو قبضها من غیر اذن المالک لم تنتقل الی، لم تنتقل الی منتقل دیگه لم تنتقل الی. این بحث باب افتعال از باب هاییست که خیلی وقتا هم لازم میاد هم متعدی میاد. این منشأ اشتباه گاهی باید میشادم به تصور این که مثلا این متعدی است ممکنه مشغول بخونه. تفسیر المتعلمین 126 تو تحریر الاحکام جلد 3 صفحه 324 از صدقتو عقد یفتقر الى ایجاب و قبول و اقباض فلو قبضها اذا فلو قبضها به غیر اذن المالک لم ينتقل الی. تحریر جلد 3 صفحه 324 بعد میگه اذا حصلت صدقه به شرایطها من العقد و القبض و نیت التقرب، عقد و قبض رو در صدقه بودن معتبر دونسته. بعد یه بحث یه عبارت مفصلی هم تو تذکره چاپ قدیم 417 هست در مورد اعتبار قبض، اختلافی که سنی ها دارن در مورد که قبض در هبه معتبر هست و معتبر نیست و اینا، حالا اونو فعلا نمیخونم بعدا. خب اینا عبارت هاییست که در اعتبار هم قبول هم قبض دارد. ولی اولا یه نکته‌ای که هست، ما در کتاب‌های، من از که فرصت نکردم دقیق همه کتاب‌های فقه روایی رو با دقت بخونم که آیا در لابلاش چیزی، همین سرسری که نگاه کردم در کتاب‌های فقه روایی هیچ یه همچه شرطی رو ندیدم که کسی گفته باشه. خودش تنها شیخ در تهذیب جلد 9 صفحه 136 در ذیل یک روایتی میگه قبض در صدقه معتبره، جلد 9 صفحه 136 در ذیل روایت حکم ابن ابی عقیله میگه لنها و صدقه اندما لم یجز له نقضها من حیث کانت مقبوضه، که ان قبض درش معتبر هست. و ولی خب اون داله بر اینه که قبض شرط لزومه، اما شرط صحت باشه یا قبول شرط باشه، اینا تو این عبارت تحریم هم نیست. تو کتاب های فقه روایی مثل نهایه، مثل مقنعه، مثل مقنعه صدوق الجمل و لاغوده خوده، هیچ من پیدا نه، یعنی الان نیازمند داریم میگم یه مراجعه جدیتر هست، من اینا رو با جستجوهای با جستجو زدم، حالا مراجعه مستقیم نیاز داره، اینا رفقا مراجعه بکنن، منم مراجعه میکنم، این بحث رو تکمیل میکنم. حالا اون یه بحث که آیا این مقدار کافی هست برای بحث اجماع، بحث مهمتر اینه که ما مخالف صریح داریم در مسئله، و اون مخالف صریح ابوالصلاح حلبیه. ابوالصلاح حلبی در کافی مخالف صریح هست، از عبارتش استفاده میشه که لااقل در بعضی از اقسام صدقه نه قبول معتبر نه قبض معتبره، هیچ کنونش معتبر نیست. حالا من عبارت ابوالصلاح رو اول میخونم، بعد نکاتی رو در مورد این عبارت عرض میکنم. بله نه کافی ابوالصلاح، ما دو تا کافی داریم، کافی کلینی و کافی ابوالصلاح، این که میگم کافی ابوالصلاح. در مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی عبارتی داره که من الان کافی رو نیاوردم، ولی عادتش رو نوشتم، ولی این رو از روی این کتاب یرابی فقهیه میخونم، همینجا حفظ خود کتاب بخونم. یک فصلی هست، فصل صدقه در کافی، یک فصل الوصایا و فصل النهله، فصل المنحه، فصل صدقه، فصل بله اگر برید نداره از اون بخونم. بله خب فصل فی الصدقه. ببینید ایشون در، حالا من اول عبارت ایشون رو میخونم، ایشون یه بحثی قبل از این صدقه یه فصلی داره در نحله، بعد فصلی داره در منحه، بعد فصل فی الصدقه، بعد فصل فی الهبه، بعد فصل فی الهدیه. تو اون نهله تصریح میکنه که در نهله قبول شرطه، قبول شرطه. ایشون میگه فصلن فی النهله، النهله وجهن لعباهت التصرف المنهول و یعبر عنها بالهبه، نهله و هبه یکیه، و تفتقر صحت و تملکها الى قبض المنهول منهول او ولیه فی ما یسه و قبضه و رفع الحظر اما لا یسه و قبضه. بحث این که تخلیه سبیل هست یا اون بحثه که قبض رو چی تعلق میکنه، و القبول له، قبول هم، و هی علا ضربه این مقصودون به ها وجه الله تعالی و مقصودون به تکرم و اقسام این چیزاش رو در مورد این که کدومش رجوع درش جایز هست کدومشون رجوع جایز نیست اون بحث رو کرده. بعد فصلون فی صدقه، از صدقه وجهون لتحریم التصرف علی المتصدق و اباحته للمتصدق علی و انما یکون کذالک من یقع بما یسه التصرفی به ملک او اذن علی من تصح الغربت فیه به شرط القبض او ما یهوم و مقامه. در مورد صدقهی که متصدقون علیه دارد قبض رو متبر میکنه. این فیضات تکاملت هاده شروط فیه صدقتون ماضیه لای جز رجوع فیها و نختل شرطون فهیه علا ملک المتصدق. پس در مورد جایی که متصدق علیه داشته باشه قبض رو متبر میدونه، شرط اصل صحت میدونه. بعد انواع اقسام صدقه ها رو قسماش رو ذکر میکنه. بعد سوال این میگه اذا تصدق على احد الوجوه المذکوره و اشهد على نفسه بذلک و مات قبل التسلیم فکانت صدقه على مسجد او مصلحه فهی ماضیه. اگر قبض صورت نگرفته باشه ولی اشهاد صورت گرفته باشه، این صدقه بر مسجد یا مصلحت یعنی مصالح عامه این باشه فهیه ماضیه. و این کانت علا من یسه و قبضه او ولیه فهیه وصیتون یحکم و فیها به احکام الوصایا. اگر جایی متصدقان علیه داشته باشه این چون قبض نشده ماضی نیست ولی حکم وصیت رو داره و دیگه احکام وصایا درش بار میشه و اینها. ببینید این در قسم اولش که صدقه بر مسجد یا صدقه بر مصلحت قبض رو معتبر میدونه، هیچ صحبت از این که قبولی هم معتبر باشه، در حالی که تو هم تو بحث نحله اشاره میکنه به اینکه قبول معتبره، اینجا نه، اینکه تصریح داره که قبض معتبر نیست، قبول هم هیچ صحبتی نکرده که مثلا قبول کسی چیزی معتبر باشه، میگه نه ماضی است. بعد تو هدیه این بحث رو مطرح میکنه که در هدیه به وسیله قبول هست که ملک مهدای لعی میشه. یه بحث مفصلی در حالا به عبارتش میخونم در بونه این که آیا لازم هست شخص مهدای لعی قبول بکنه یا قبول نکنه یا مستحب هست یا مستحب نیست. اونجا داره فصلن فی الهدیه میگه من وکید سنه و کریم الاخلاق الهدا و قبول الهدیه علی ضروب ثلاثه، احدها ان یدعو الیها داع الولایت الدینیه فیقصد بها وجهها قربا الیه سبحانه فیلزم فی السنه قبولها. خلاصه واجب هست انسان قبولش بکنه اگر، و یخرج بالقبول ان ید المهدی و یحرم الرجوع فیها و التعوض عنها و این لم یقبلها خالف السنه وللمهدا وللمهدی التصرف فیها و این کان قد فصله ها ان ماله، هر چند که از مالش جدا کرده باشه ولی تا قبول واجب هم از قبولش، ولی واجب تکلیفی داره، تا قبول صورت نگرفته باشه از مالش خارج نمیشه. و لیست که صدقه، مثل صدقه نیست، صدقه نیست. این ظاهر عبارتش اینه که اگر از مالش جدا کرده باشه قبول هم صورت نگرفته باشه، این به اصطلاح ملک میشه. یعنی ایشون اون بحثی که یه بحث قبض، قبض رو شرط فرض کنید، حالا این ولیست که صدقه، این مثل صدقه نیست که اگر کنه قد فصله ها ان ماله جدا کرده باشه دیگه از ملکش خارج میشه. ممکنه دو بحث هست، یکی این که آیا به ملک مهدای لعی داخل میشه یا نه، ایشون در ملک مهدای لعی داخل شدنش رو قبض و قبول و اونان معتبر میدونه، ولی از ملک مهدی خارج میشه یا نمیشه، این ظاهرن میخواد بگه از ملک مهدی خارج میشه ولی در ملک مهدای لعی داخل نمیشه. اما بحثی که ما مطرح میکردیم که آیا همین که جدا کرد و گفتش که این به محض این صدقه تحقق پیدا میکنه، ایشون نظرش این هست. و ثانی ها یک و علیه ها دائل مودت دنیاویه و تکرم فیحسن و قبول ها. بعد میگه اذا اریت من وجوه القبول و یقبه القبول ما ثبوته و یخرجو بالقبول ان ید المهدی و له الرجوع فیها ما لم يتفرغ فيها من اختیت الی و امضاها افضل و لا تجب المكافات علیها و فعلها افضل. و خالصها ان تدعو الیه رغب فی العوض عنها. خلاصه مطلب ایشون اینه هست که در هر سه قسم سه جور هست، یه موقعی به خاطر خدا هدیه میده باید قبول کنه طرف، به خاطر محبت و علاقه و چیزای دنیوی هست این مستحب قبول کنه، به خاطر این هدیه داره میده که اون طرف هم پاداش چیز کنه عوض بده، اینجا مستحب هم نیست، مخیره، میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه. ولی به هر حال در این قسم سوم هم اگر قبول بکند به ملک مهدای لعی در میاد. این چیزی که میخوام بگم در با اولا تصریح میکنه که در هدیه در نهله قبول شرطه، در صدقه هیچ صحبت این نمیکنه که قبول معتبره. اینا همین توی فصل هم حکسه هم هستن این فصول. و این مجموعش که نگاه میکنیم این کسری هست که ایشون در اولا قبول رو شرط ملکیت مهدای لعی متصدق علی میداند، نه خروجش از ملک متصدق، اون قبولش هم شرط اونه. یعنی در واقع به نظر میرسه ایشون هم ایقاع میدونه، ولی من تصورم این هست ایشون چیزش شبیه عرض ماست. یعنی مطلب ایشون این هست که تا طرف قبول نکه، یعنی تا طرف راضی نباشه، ما همون مطلبی که این که بخواد از ملکش خارج بشه با تصریحی که داره از ملکش خارج میشه، البته به شرطی که عزل کرده باشه، اگر عزل کرده باشه از ملکش خارج میشه، ولی دوباره طرف قبولم نکرده باشه دیگه از ملکش خارج میشه، دیگه نمیتونه درش تصرف کنه. تو روایات ما هست میگه که اگر شما مالی رو به عنوان صدقه بردید خواستید به یه متصدق علی بدید، اون قبول نکرد یا پیداش نکردید، دیگه به ملکی شما بر نمیگره، باید یه جای دیگه صدقه بدید، کرنه این ملک خدا شده، حال تعبیری که ما میکردیم از ملک شما خارج شده و این متعیل صدقه شده، حالا بگید ملک خدا شده یا متعیل صدقه شده امثال اینها. خب این مطلب بنابر این نتشه این که تصور کنیم مسئله اجماعی هست نسبت به صدقه بر مسجد، عادت شما درده صدقه مسجد و مصلحت تصریح هست که تصریح هست که نه قبول معتبره، قبضش که تصریحه قبولش هم با توجه به قبل و بعدش میشه به ایشون نسبت داد که قبول کسی هم معتبر نیست. در صدقه بر متصدق علیه خاص هم بعد از عزل قبول معتبر دیگه نیست، قبول معتبر. بنابراین ایشون صدقه رو به نظر مثل ایقا میدونه، نه عهد بدونه. خب این مثلا. اما حالا یه مقدار بحث کبروی تر عرض بکنم، اون اینه که آیا اینجا اگر اجماعی در مسئله باشه این اجماع اعتبار داره یا اجماع اعتبار نداره؟ در بحث اجماع این که وجه حجیت اجماع چیه، دو مبنای قابل توجهی هست که بعد از همه بحثایی که در اجماع شده، یه مبنای شهید صدر هست که میگه اجماع کاشف ارتکاز مطلب در زمان امام علیه السلام هست. خب این مطلب قابل توجهی، حتی ما قبول نداریم این مبنا رو، حالا نمیخوام بگم، ولی قابل توجهه. یه مبنای حاجه ها هست که اجماع رو از باب تقریر میدانن و شرطش رو اتصال به زمان معصوم میدانن. حالا باید ببینیم آیا طبق این دو مبنا، آیا در اینجا اگر اجماعی در مسئله باشد این اجماع کاشف از ارتکاز، یعنی اینجور تعبیر بکنم، اگر قول ابوالصلاح نبود فقط اقوال دیگه بود، آیا همین مقدار کافی هست که ما ارتکاز مطلب رو کشف کنیم، بگیم حتما مطلب ارتکازی بوده؟ یا به مبنای حاج آقا، آیا ما میتوانیم اجماع معاصر ائمه معصومین رو کشف کنیم و از تقریر معصوم دوتا صغرایی که صغرویگن اجماع معاصر رو کشف بکنیم کبروی، از اون طرف هم بگیم تقریر امام معصوم علیه السلام بر این مطلب هست؟ این دو مرحله رو ما بحث کنیم. به نظر میرسه که در روحی چه کردیم دوتا مبنا این اجماع اینجا کارساز نیست. اما رو مبنای شهید صدر این فتواهایی که اینجا نقل شده بود، این فتواها همه اولش فتوای سریع جز مبسوطه، یعنی از کتابهای تفریعی. این چیزهای تفریعی اینو بخوایم بگیم این کاشف از ارتکاز است و امثال اینها، هیچ چیز به درد بخوری نیست. مبسوط بعد فقه القرآن راوندی معذب اینا عبارتهای مبسوط رو دارن و قبل از اون، قبل از مبسوط یه مطلب چیز خاصی تو کلمات من اجالتاً پیدا نکرد کردم، از جهت نیازمنده یه مقدار گشتن هست که حالا میگردم اگر نقطه فعلا با توجه این مقداری که نقل کردم دارم بحث میکنم. خب این مقداری که ما حالا نقل کردیم، این که بخواییم بگیم کشف میکنه یه ارتکاز معاصر معصوم وجود داشته، نه، این هیچ کشف ارتکاز نمی کنه، به خصوص با توجه به روایاتی که وجود داره و ما استظهارمون این هست که از این روایات عدم شرطیت قبول و عدم شرطیت قبض در صدقه استفاده میشه. این خودش مانع از این هست که ما بتوانیم ارتکاز رو کشف کنیم. حالا اگر ذاتن هم در این مقدار کافی بود، در جایی که روایات برخلافش هست که بگیم این روایات بوده، روایات رو یا ندیدن یا دیدن بهش عمل نکردن، احتمالات بعیدیه. خود همین وجود روایات مانع کشف ارتکاز معاصر معصوم. یه نکته و همین نکته در مورد فرمایش حاج آقا هم هست که با وجود اینکه این از مقصود آمده و این نمیشه بگیم حتما روات قبلی و امثال اینها نظرشون همین بوده. یه نکته اینجا اضافه بکنم، اون اینی که اصل مقصود برگرفته از فقه عامه است. مقصود بیش از همه از بعضی از حالا گفتم میگن رفقای ما یه مقاله در مورد مقصود نوشته داده، من ببینم یک دو بار پیگیری کرد اینگار معیوز شد دیگه که من نگاهش کنم، ولی قرار گوش گذاشتم نگاهش کنم در مورد منابع مقصود و زحمت کشیده شده که حالا یه موقع نگاهش میکنم استفاده میکنم از مقالش. ولی به هر حال مقصود منابعش عمدتاً فقه شافعیه، یه سری کتاب‌هایی که شروع و حواشی کتاب العم شافعی هست اونها منابع مقصود هستن. میگم حالا این دفته ما اینا رو یه مقداری روشن‌تر بحث‌گرا رو ببینم روشن‌تر عرض میکنم. تو طبقات شافعی سبکی شیخ طوسی رو جزو شافعیه اثبرده. علت اصلش اینه که شیخ طوسی رو نمیشناخته، به کتاب شیخ طوسی برخورد کرده. کتاب شیخ طوسی ساختارش خیلی شبیه ساختار کتاب شافعی است. یعنی اینا فقهای اربعه هر کدوم یه مدل تنظیم و تبویب و سبک نگارشی داشتن. فقه مالکی یه مدل، اصطلاحاتشون با هم دیگه فرق داره، نمیدونم تنظیم و تبویب و باب بندی ها، تنظیم مسائل در هر باب مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی کاملا متفاوته و از نحوه باب بندی و اصطلاحات خیلی وقتا میشه فهمید که این مربوط به چه فقیه. شیخ طوسی اصلش این کتاب مبسوط رو از فقه شافعی گرفته و چیزهایی که برخلافش بوده اون نظرات خودشو تغییر داده، اعمال کرده و امثال اینها. خب اصل این مطلب از فقه شافعی گرفته شده و این که بگیم خب شیخ اینو موافق بوده، پذیرفته، حالا به چه جهت پذیرفته؟ به جهت این که مثلا تصور کرده که به هر حال پذیرفته، حالا نمیخوام خیلی مهم نیست که استدلال این که چرا شیخ طوسی این مطلب رو پذیرفته رو دنبال کنیم. و این نشانگر این نیست که حالا چون شیخ طوسی این دیدگاه رو و فتوا رو داره حتما این دیدگاه فتوا از قبل بوده. میخوام بگم این دیدگاه هستش مال شافعیه بوده. شیخ اینجوری آخه خیلی وقتا فرض کنید اگر مثلا تو نهایه باشه، این نهایه ممکنه ما بگیم کلمات قبلی های خود شیعه است منتقل شده، ولی مبسوط اینجور نیست. مبسوط متن اصلیش فقه شافعی است. خب شیخ طوسی پذیرفته این مطلب رو، ولی این کاشف از این نیست که فقها معاصر ائمه این مطلب مبسوط رو پذیرفته باشن. به خصوص مبسوط سبکش به قول به تعبیر خود شیخ طوسی بلکه خلاف سبک طایفه بوده، که من اولین کسی هستم دارم دستکاری میکنم تو سبک نگارشی، میگه از فقه محصول فاصله گرفته. مقدمه مبسوط رو لابد آقایون دیدن که ایشون اشاره میکنه که علتی که من کتاب مبسوط رو اینقدر تأخیر افتاد در نوشتنش قلت و رغبت هاوه طائففی در نگارش امثال مبسوط، اصلا تا امامیه خیلی علاقمند نبودن یه چیزی شبیه مبسوط نوشته بشه. اون توضیح میده که بیشتر علاقه شون به فقه محصول هست و اینها. خب بنابراین چیزی که آغازش از عبارت محصوطه و بعد دیگه فقها ها ادامه این رو آوردن، این چجوری میتونه مکشف کنیم که در زمان ائمه معصومین فقها ها مثل اونها رفتار کردن؟ یه نکته
شاید بنابرای مبنای آقای دوچوبهی بشه درستش کرد، چون بگیم که در زمان اهل سنت جلمون شافعی بوده.
نه اون که یه کتاب حالا فکر کنید، حالا فکر کنید و توضیح میدم. این بکتر هم در اینجا بکنم، این مسئله که قبض رو نمیدونم اینا معتبر هست معتبر نیست، خود عامه خیلی اختلافیه، مسئله اتفاق عامه نیست، اینجور نیست که مسئله متفقون علیه عامه باشه که ما از اون راه ها بخواییم مسئله رو دنبال کنیم. حالا اجازه یه نکته دیگه اضافه میکنم، حالا در مورد ادامه این مطلبی که گفتم تو یه نکته این هست که ما در واقع برای این که این اجماع رو حجت بدانیم دو تا مقدمه باید اثبات بشه، یکی این که این اجماع متصل به زمان معصومه، این مقدار فتاوایی که در اختیار ماست اتصال رو درست نمی کنه. دوم تقریر، روایاتی که صریحا برخلاف اینها هست باید میشه تقریر نکرده باشن دیگه، صریحا برخلاف این هاست. من تو جلسات قبل این جهد دوم بیشتر تکیه می کردم، دیگه وارد اون جزئیاتش نشدم، ولی به نظر می رسه که اونی که بیشتر مهمه جلسات نکته اوله. اگر فقهای معاصر ائمه همه شون فرض کنیم قبول رو معتبر دونسته باشن، قبض رو معتبر دونسته باشن در صدقه، اینا ممکنه شاهد بر این باشه که این فهمی که ما از این روایات کردیم درست نبوده. ما میگیم ظاهر کلمات روایات این هست که قبض معتبر نیست، قبول معتبر نیست. خب این که میگیم فقهای معاصر ائمه همه که همین روایات رو نقل کردن هیچ کشون هم به این فتوا نداده، این میتونه کاشف از این باشه که اصلا از روایت جور دیگه ای میفهمیدن. بنابراین عمده نکته اوله، عمده اینه که با توجه به این که اولا این فتواها از مبسوط شروع شده، ثانیا روایات برخلاف هست، این دوتا هر دوش اثرگذار هستن در این که ما نتوانیم اثبات کنیم که فقهای معاصر ائمه علیهم السلام در صدقه قبول رو معتبر دانسته باشند و در صدقه قبض رو معتبر دانسته باشند. عمده اون بحث اوله. بحث دوم دیگه مقدار ذوقیه دیگه، حالا کسی آیا میتونه چیز بکنه، این دو تا مشی مختلف تو میاره فقهای ما هست. یه مش مشهور هست، مشهوری ها تعبیر بکنم، کسایی که عملا اگر مشهور یه فتوایی میدن روایت برخلافش هم باشه میگن این روایت با اعراض مشهور از بین میره، اگر روایت هم یه جور دیگه فهمیده باشه خیلی وقتا میگن فهم مشهور روایت رو معناش رو به اصطلاح وحن و دلالت روایه مجبورون به فهم المشهور و اینجور عبارت ها تو کلمات کتایی مثل صاحب جواهر اینها خیلی میاد. ولی یه سری دیگه مثل مرموهای خوی اینا این سبکی نیستن، میگن که حالا فهمیده اشتباه کردن، یعنی خیلی راحت اشتباه رو مشهور نسبت میدن. حالا من نمیخوام این وسط میون و مننجی به اصطلاح یک مبنا رو چیز بکنم، اینی که این که عرض کردم عمده وجه اوله، دومیش رو مبنا ها، یعنی مبنا با مبنا فرق داره، اگه کسی مثل مبنای آقای خویی مش بکنه اشکال دوم هم وارده که فوقش اینه که این معاصر ائمه علیهم السلام این فتوا رو دادن روایات برخلاف شما رو با تخت میکنه و روایات با اعراض مشهور هم مثلا از حجیت نمیفته و امثالی اینا. ولی حالا من برای اینکه یه بحثی روی مبنای خاصی نباشه تکیم رو بحث اوله که با توجه به اینکه در فقه روایی ما و فقه معصور ما این مطلب اصلا نیست و آغاز این مطلب از مبسوطه، به خصوص با توجه به اینکه ابو صلاح حلبی برخلافش داره ابوالصلاح حلبی اینا. ببینید ابوالصلاح با مهذب و بندی ها فرق دارن. ابوالصلاح بزرگتر شیخ طوسی هم بوده ولی شاگرد شیخ طوسی هم بوده و ظاهرن تنها کسی از معاصرین شیخ طوسی که در رجال شیخ طوسی اسم برده ابوالصلاحه، چون ظاهرن رو بزرگتر بوده ولی درست شیخ طوسی هم می اومده با وجود بزرگتر بودن و تعبیر هم میکنه غره علینا و علی المرتضا. و خب خیلی محترم بوده، ظاهرن یه چیزی حدود 11 سال 74 11 سال بزرگتر از شیخ طوسیه. 374 ولادتشه، شیخ طوسی 485، 11 سال بزرگتره. وفاتش هم 13 سال قبله، 47 13 سال قبل هم وفات کرده. ولی به هر حال مستقله، کافی ابوالصلاح مستقل اصلا با وجودی که شاگرد شیخ طوسی هم بوده ولی خب سنش هم بزرگتر بوده و امثال اینها. نمیدونم فقه هم شاید نخونده باشه پیش شیخ طوسی. شیخ طوسی چیز عمدهش اینو عرض بکنم یه نکته ای، اون دوره ها اون چیزی که مهمتر بوده یعنی زعیم امامیه کسی بوده که متکلم و فقیه باشه و متکلم بودنم مهمتر بوده از فقاهت. تعبیراتی که تو بعضی از نسخ قدیمی از شیخ طوسی تعبیر شده رئیس المتکلمینه، تعبیرش تو بعضی از نسخ قدیمی چیز هست شیخ طوسی. و اینی که مثلا سید مرتضی الجمل و جمل العلم و العمل که داره، دو تا از شاگرداش شرح کردن، یه قسمتشو یکی شرح کرده، یه قسمتشو قسمت فقهش رو ابن براش شرح کرده، قسمت کلامشو شیخ طوسی چیز کرده. خب شیخ طوسی چون قوی تر بوده و مبرز تر بوده کلام به او واگذار شده، احتمالا هر دوش هم به توصیه خود سید مرتضی صورت گرفته. قرارا این نکته است که شاید ابوالصلاح اصلا کلام هم خونده باشه، اصلا فقه نخونده باشه، نمیدونم چی نمیشه قرار علینا تعبیرش، قرار علینا و علی المرتضی ممکنه همون چیزایی که سید مرتضی هم بیشتر کتاب کلامیش مورد توجه بوده و اینها. قرارم این هست که افراد بعدی ها همه تابعین شیخ طوسی هستن، مهذب ابن برنا، شیخ القرآن راوندی، اینا اتباع شیخ هستن. حتی محقق هلی هم با وجود استقلالی که داره در مکتب شیخ طوسی می گنجه. یعنی این فتوه ها فتوه مکتب شیخ طوسیه بیشتر از اون چیزایی که یه مقدار مستقل از این مکتب هم هستن. ما خیلی نمیتونیم همه چیزاش رو در موردشون بگیم. اینه که به نظر میرسه ما اجماع معاصر معصومین یا ارتکاز معاصر رو نمیشه کشف کرد، بنابراین باید به خود روایات توجه کرد و اون جمع‌بندی که ما از روایات کردیم، به هر حال هر کسی با توجه به مجموعه روایات و جمع‌بندی که میکنه همون رو باید اخذ کنه. بحث تمام. ما حالا الان این ادامه این بحث، حالا نتیجهش در بحث زکات چی میشه و انشالله از فردا، حالا دوستانی که کلاس راهنما میشون بعد از ظهر خدمتشون هستیم، کلام آلفایی رو ملاحظه کنن، ما ادامه بحث آلفایی رو دنبال خواهیم کرد. سلام الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.